مثل شب گذشته من فانوس به دست از قنات اول پایین رفتم و جمشید از آن دیگری. نفرات بعدی هم پشت سر ما با بیلچه پایین آمدند. خواستم فانوس را کف قنات روشن کنم که چیزی زیر پایم خورد. کبریت را که کشیدم یک آن چشمم به مار سیاهی خورد که کنج قنات چنبره زده بود. فانوس را روشن کردم، مار به سمت مقابل خزید و همانجا ماند و من هم ناچار باید همانجا را میکندم. از همانجا با بیلچه نوبتی از سمت کانال به سمت مقابل نقب زدیم. تا یک هفته کارمان تا نیمه های شب کندن کانال بود. بوی گاز ناشی از روشن شدن فانوس همراه با رطوبت در عمق 8 متری کله هایمان را سنگین کرده بود. اما انرژی و شوق کندن حتی عقرب ها و روتیل هایی را که دور و برمان بودند برایمان عادی کرده بود. کاری به آنها نداشتیم، فقط شلوارهایمان را از روی پوتین گتر می کردیم و آستین هایمان را با کش می بستیم و در آن گرما دستکش می پوشیدیم تا مار و عقرب و روتیل نیشمان نزنند یا داخل لباس هایمان نروند. بعد از یک هفته به عمق 7-8 متر از هر قنات به سمت چپ و راست نقب زدیم تا خبرش به چیتساز و اسلامیان رسید. چیتساز برای سرکشی به گروه ما آمده بود. شبانه با ما تا پای قنات همراه شد. اسلامیان چشمش که به قنات افتاد همان بالای چاه خندید. مگر می شود از داخل این چاله ها نیرو برد؟ علی آقا هم از ما حمایت کرد و هم جوری که به ما بر نخوره حرف اسلامیان رو تایید کرد. اون هم گفت برای شروع کار حفر کانال و کندن چاه عالی است، اما اینجا باید از رودخانه عبور کرد نه از زیر آن. و دوباره 5 نفره به راه افتادیم و جلوتر رفتیم تا به لب رودخانه رسیدیم. آن طرفتر سنگر عراقی ها پیدا بود ولی نگهبان کنار سنگرها نبود. علی آقا رو کرد به نادر فتحی. نادر، آن سنگر دوشکا را میبینی؟
آره میبینم.
از رودخانه رد شو و برو دستت رو به گونی سنگر دوشکا بزن و برگرد. ما تو مبهوت و متحیر ماندیم، بیشتر از ما اسلامیان که انگار قبلا در مورد چند و چون کار شناسایی با علی آقا بحث ها کرده بود. من و جمشید اصلیان و جعلنا میخواندیم و علی آقا بیخیال نگاه میکرد و اسلامیان کمی نگران. نادر هم بی هیچ سوال و حرف آرام داخل آب رفت. عرض رودخانه حدودا 30 متر بود و عمق آن تا کمر و گاه تا سینه نادر. دست ها و سر او از آب بیرون ماند و زیر نور مهتاب آهسته آهسته از آب عبور کرد. همین که به لب سنگر دوشکا رسید سر و کله یک عراقی پیدا شد که کنار سنگر ایستاد. نادر پشت سنگر قایم شد و عراقی سرپا ادرار کرد و رفت. نادر سری به سمت ما چرخاند و دستش رو به گونی سنگر زد تا علی آقا ببیند و برگشت. آن شب علی آقا پیش اسلامیان احساس سرافرازی کرد و به ما گفت که باید به این شیوه از آب رد بشوید و از میان سنگرها و فاصله بین سنگرها عبور کنید و بروید به خط دوم دشمن. عبور از آب به این شکل باور کردنی نبود، اما نادر یخ تردید را در وجود من شکست. جان گرفتم و از فردایش هر شب از رودخانه رد می شدیم از کنار سنگرهای جلویی عراق تا باسگاه زالو آب که 200 متر عقبتر از رودخانه بود می رفتیم. فاصله بین سنگرهای جلویی و پاسگاه پر از سیم خاردار و میدان مین بود. هفته دوم وقتی گزارش شناسایی ها را به علی آقا دادیم گفت این که چیزی نیست، تیم مجاور شما تا جاده زورباتیه رفته است، شما هم باید تا خط سوم عراق را شناسایی کنید. علی آقا با آن دو گروه به گشت می رفت، بیشتر با گروهی که ارتفاع کله قندی را شناسایی کرده بودند. با این حال گاهی به گروه ما هم سر می کشید و گزارش می گرفت و با این کار بین 3 گروه رقابت ایجاد می کرد. جمشید اصلیان گفت به نظرم از این مسیر نمی شود به عمق رفت، باید به سمت چپ برویم، به سمت پاسگاه دراجی. گفتم من 2-3 هفته است که حمام نرفتم، فعلا به عقب برمیگردم. از آقای امینی اجازه گرفتم برای حمام باید به صالح‌آباد ایلام می رفتیم. همان روز محمد ترکمان رسید. آدم اهل دلی بود. از معاشرت با او لذت می بردم. پاسدار رسمی بود و تجربه و سن و سالش از من بیشتر، ولی بی هیچ ادعایی کار طرح و عملیاتی می کرد. گفتم می خواهم به صالح‌آباد بروم، اما وسیله ندارم. موتور تلش را داد و گفت بفرما، این هم وسیله. بیشتر از رفتن به حمام لذت موتور سواری با تریک توی بیابان به وجدم آورد. ترکمان نگاه عاقلا در صفیحی به من کرد. شک نکردم که او از باطن و نیت من آگاه شده بود. گفتم آقای ترکمان، جمله نصیحتی، سفارشی، چیزی میخواهی بگویی؟ بگو. گفت برادر علی، همیشه از خدا دو چیز را بخواه. اول اینکه تکلیف را تشخیص بدهی، دوم اینکه به آن خوب عمل کنی. موتور را گرفتم و گاز دادم، اما در گوشم صدای محمد ترکمان تکرار میشد. سالها بود برخلاف مهران خالی از سکنه نبود. از اینکه بعد از مدتی مردم را در حال و هوای دور از جنگ می دیدم خوشحال شدم. موتور را به یک بقالی سپردم و به حمام رفتم. وقتی برگشتم تصمیم گرفتم از گاز دادن و موتور سواری لذت نبرم و زودتر به مقر گروه شناسایی برسم. شاید تا حدی تأثیر گفتار محمد ترکمان بود. تصمیم گرفتم مسیر را کوتاه کنم و میان بر بروم. از پل فلزی مهران رد شدم و از سمتی که تحویل نیروهای ژاندارمری بود هم عبور کردم که ناگاه رگبار دوشکای عراقی زمین گیرم کرد. طوری با موتور به زمین خوردم که تمام تنم در گل نشست. لباس حمام و وسایلم به گوشه‌ای پرت شد. عراقی‌ها هم انگار دارن هواپیما شکار می‌کنند. گوشه‌ای پرت عراقی ها هم انگار دارن هواپیما شکار میکنن. دور و برم را با تیر شخ زدن. با عذاب موتور را از گل بیرون کشیدم و از رگبار دوشکا گریختم. وقتی به مقر رسیدم قیافه سرتاپا گلم همه را به خنده انداخت. عافیت باشه، حمام گل و بادلاغ گرفته ای؟ ماجرا را تعریف کردم. موتور را به ترکمان دادم و به شیوه همیشگی با حلب 20 لیتری آب داغ حمام کردم. همان روز مقرمان از دشت مهران و مقابل پاسگاه زالوآب به شهر مهران انتقال یافت. این جا به جایی برای نزدیکتر شدن به مواضع سمت چپ یعنی پاسگاه دوراجی عراق بود، چون راهکارهای قبلی هیچ کدام یک راهکار محکم و مقبول برای عبور دادن گردان در شب عملیات نبود. در مهران در خانه محکم و دو طبقه مستقر شدیم که گلوله توپی دستشویش را تخریب کرده بود. دستشویی ساختیم و من روانه مسجد جامع شدم. مسجد از زخم گلوله های عراقی در امان نمانده بود. قرآن ها به گوشه ای پرت شده بودند و جمشید قبل از من مشغول جمع بر یک قرآن ها بود. توی مسجد نماز ظهر و عصر را پشت سر جمشید خواندم. او گفت من فکر تازه‌ای دارم، باید خودمان را به خدا بسپاریم.